سومین ویژگی عدم تکلفه. عدم تکلف یعنی چی؟ یعنی ساده گویی، ساده نویسی، ساده برخورد کردن. این البته یه متاسفانه هنری شده که ما یه جوری حرف بزنیم هیچکی نفهم ما چی میگیم. این نمیدونم واقعا یه هنری سلان یا یه جوری بنویسیم هیچکی جز خودمون نفهمه. مثلا آره به قولشون شاید یه جور کلاسه که من بگم که من ظن راجح میدم که مثلا انصراف و قدر متیقن در کلامی که شما ازش اراده اطلاق کردید مفقود باشه. ببخشید الان ما چه کار باید بکنیم؟ بله؟ من دیگه من تا چیز تا تصمیم کبرا من اومدم عقب دیگه از حسنه که وزیر. کتاب و فصل سوم چهارمش همینجوره، ولی واقعش اینه که برخی از بخش ها رو نمیدونم دیگه، یعنی از یه حدی ساده تر نمیدونست. حالا شاید میگم انشالله خواست چاپ سوم بشه یحتمل این فرمایش ما، چون دو سه نفر دیگه نه کاملا فهمشون درسته، دو سه نفر دیگه هم بدن. ما مثلا خوندیم بخش چهارمش که بس ورود حکومت به حیطه مسائل پوشش و اینا بود، بعضیشون نفهمیدیم. راست میگن، من نمیدونم، شاید میگم توی مثلا چاپ بعدی برم سراغ این که مقدارشو کم کنم یا ساده نویسی کنم دیگه. اون ته تلاشی بوده که من میتونستم بکنم، خیلی دیگه ساده ساده ساده، مثلا یه جوری که مثلا هم یه مشکل ما هم اینه که مثلا شاید تو دانشگاه زندگی کردن یکم آدم بد عادت میکنه دیگه، یعنی آدم ناخودآگاه والا اشکالات کاملا وارده. حالا مثلا من همین جمله که الان گفتم، خب چی الان نمیتونم تکرارش بکنم، یه لحظه فکر کردم گفتم آماده نکرده بودم. این همه هنریه. خب نه به نظرم شما توی این بحث محدودیت تایمت خیلی اگزاجره میکنی. چیکار میکنم؟ اگزاجره میکنی. حالا تایم و انگلیسی میگه اگزاجره رو فرانسه. مثلا عشق اینجور حرف زدن ها یا کارا، اینا هنری واقعا، یعنی خیلی جاش اتفاقا این چیز دیگه ایه. حالا اون بمانه یه جور بیهنریه که چی مثلا خب آره هیچ کی نفهمید ما چی گفتیم. خب ببرش یه حرف میزنی، کسی که حرفی میزنه که هیچ کی نفهمه به نظر میسه مقدار مشکل فوقانی داره. و چی حرف میزنی پس؟ عدم تکلف. پیامبر عزیز ما صراحتا میفرمودن و ما انا من المتکلفین، من علی تکلف نیستم، پیچی در حرف زدن و خیلی کلمات رو قلم به سلم به. حالا شما نگیر آقا برخی از علما هم کتاباشون سخته، اون کتاب مخاطب خاص داره، اون کتاب برای عوام نوشته نشده کتاب که کسی مثلا درس خارجش رو یه جوری بگه همه بفهمن. خب درس خارج فقه که نمیشه یه جوری بگه عوام مردم بفهمن، اون یه مقدماتی داره. نگاه کنید، بنویسید به صحیفه امام. امام میخواد بگه آقا آدمای پابرنه صاحب انقلابن، میگه یه موی کوخ نشینا رو به کل کاخ نشینا نمیدن، هم کوخ نشینا میفهمن چی میگه، هم کاخ نشینا هم وسط شهر همه عالیشون میشه. حالا امام بگه که آری آنها که حماسا فریدند و بهره چندانی از مواهب خدادادی به واسطه استثمارشان توسط برخی از بالانشینان نداشتند را ارجحیتی است بر آنها که نگو و نپرس. حالا این جمله هم همین بود تقریبا دیگه. بعد چی پیچیده‌اش؟ یه موی کوخنشینا به کاخنشینا نمیدن. چهارم، تواضع. پیام رسان باید متواضع باشه و پیامش رو متواضعانه بده. این تواضع هم خیلی چیز نیست، خیلی با ادا نمیشه. یعنی آدمایی که میخوان تواضع بازی در بیارن به دل به دل نمی... ببین این یه قاعده است، هیچ کاریش نمیشه کرد. آن سخن که از دل برایت لاجرم بر این قاعده از هر دو طرف ها. یکی شما میتونی بگی آن سخن که از دل برایت لاجرم بر دل نشیند، یکی هم آن سخن که از دل برایت لاجرم، هر دو طرفش هست. لذا هی خواهش میکنم فلان آدم است که یه جوریه. خب میفهمید چی میگم دیگه؟ خب یه جوریه داره ادا در میاره. پیغمبر داشتن میرفت یه پیرزنی رسید. آدم بعضی وقتا ویژگی پیغمبر، یعنی مثلا به من بگن روز شهادت پیغمبر همین آخر سفر بیا جا صحبت کن، میگم من یه شرط دارم، روزه نمیخونم. من از ویژگی اخلاقی پیغمبر میگم قول میدم گریهتون بگیره، قول میدم، قول میدم همه گریه کنن، فقط شما نگین ای روزه بخون و بگو فلان. قش همین ویژگی اخلاقی. حضرت داشتن تو کوچه میرفتن یه پیرزنی هر راه رسید، مثلا سلام که حضرت داشتن میدن نگاه کردن سلام چطوری؟ عبا رو در آوردن انداختن روزه، بفهمید بفهمید بشین نشست روز، چطوری خوبی چه خبر کجا هستی نمیبینیمت. اعصاب همینجور مونده بودن، این پیرزن کیه؟ یک دو، پیغمبر عبای خودش رو خاک بند کرد این بشینه، خیلی تحویل گیری وحشتناکی. سه چقدر گرم خوبی کجایی؟ مثلا دل ما برای شما تنگ شده بودن. مادر بزرگی کسی به هم مادر بزرگی دقیقه درد میکه، کلی تحویلش گرفتن، سر بزن ما فلان جاییم ببینم شما رو انشالله کم و کاستی نیست تو زندگی اینو رفت. برای کی بود؟ حضرت فهمیدن زمانی که خدیجه سلام الله علیها صدیقه طاهره علیها سلام رو باردار بود، زنای قریش با حضرت خدیجه که کردن قطع ارتباط کردن، این خانم می اومد به حضرت خدیجه سر می زد، ما رو تو تنهایی تنها نذاش. دیگه چی کار کنه؟ یعنی آدم میخونه ضعف، یعنی واقعا خوندن اخلاق پیغمبر برای من یه نتیجه داره، میخونم بذارم کنار میام خیلی خنده داره، من از تو خودم گذاشتم مسلمون. اگه اسلام اینه ادای من چیه؟ اگه اسلام اینه پای کارا چیه؟ یعنی اخلاق پیغمبر به معنای واقعی کلمه یه جای اعصاب انسان رو خرد میکنه. چقدر اخلاقی، تا جایی که منم به پیغمبر گفتم این چیه؟ اوزونه، یه آدم خوشخیالی، خود هرچی بهش میگی باور میکنه. قرآن میگه اینا گفتن هو اذن، بله اذن خیر لکم، اما پیغمبر چرا اذن؟ چرا فهم کنین ساده است؟ چون میخواد مرچ شما رو نگیره، میخواد خودتون رشد کنید، نمیخواد امنیتی شما رو آدم کنه. والله مشکلی اصلا کار سختی نیست. آدم بگو نه نفهم، نگو ما نفهمیدیم، ما فهمیدیم شما مثلا فلانجه. خب که چی؟ نه که بفهمیم، ما برش نظارت داریم. یه حرف بد بزنم، یه بدبختی ما تو جمهوری اسلامی میدونی چیه؟ هر گرفتاری میبینیم میگیم باید نظارت چی بشه؟ بیشتر بشه. میدونیم معنی این حرف چیه؟ معنی این حرف همه داریم میگیم که تا نباشد چوبه تر فهمان نبرد، حالا برخی موجودات. این چه معنی؟ یعنی ما واقعا میگیم آقا فلان ماشین خوب تولید کنه، آقا باید نظارت بکنن. اونایی که ماشین درست میکنن انسان نیستن، وجدان ندارن، اخلاق ندارن، اینقدر شرافت تو وجود چونی. نمیخوام بگم همه اینا اینجوری انا، من جوراب میخوام تولید کنم، آقا این جوراب به بهترین، تو اگه مسلمون نیستی آقا باید نظارت بکنیم بر جوراب سازا. اینجور که من حساب کردم ما 75 میلیونیم، 75 میلیون ناظر که میخوایم، این ناظران باز ممکنه اهل دغل باشن، باز 75 میلیون هم بر اونا. همینجور حساب کردم ما بی نهایت ناظر میخوایم. ما مسلمونیم، پیامبر عزیز ما که رحمت خدا بر او باد رفت داخل قبر که یک مسلمانی رو دفن کنه، گفت سنگ بدید، سنگ لعاب دادن، سنگو صرف میکرد دورانشو میکرد، دیگه گفت بابا پیغمبر دیگه حالا تو قبر این صرف میکنی نباید میخواد بریزه دیگه، همینجور بذار بره. از اگه نگاهی کردن گفتن رحم الله امرهن عمل عملا و اتقنه، خدا رحمت بکنه اون کسی رو که یه کاری رو انجام میده اون کار رو خوب محکم قرص دقیق. بعد جدی نمیگیریم. یه صحبتی از آقا دیدم اینجای گفته بودن هر جا هستین فکر کنید اونجا مهمترین جای دنیاست، هر کاری میکنید فکر کنید مهمترین کار دنیاست. یه لحظه اینجا رو فکر کنید، شما دانشجو هم من، دانشگاه مهمترین جای دنیاست و درس خوندن مهمترین کار دنیا. چجوری درس میخونه؟ شما چه کاری؟ من نجارم. نجاری مهمترین جای دنیاست، مهمترین کار دنیا هم نجاری توه. اگه هر کی کارش اینجوری انجام بده چی میشه؟ ما ناظر میخوایم. برای چی ما وجدانمون رو ناظر خودمون نمیدیم؟ چرا من در حالی که میدونم این وسیله که دارم درست میکنم این دقیق ساخته نشده خوب سا، این لطمه میزنه به مال مردم، به جان مردم، به آب، برای چی باید ناظر باشه؟ این غلط، اصلا این نوع نگاه غلطه. همینجوری میگه آقا توی این مملکت نظارت نیست. اصلا ما قائل به اینجور نظارت، نگاه دینی ما اینجور نظارت رو بر نمیتابه. ناظر همه آدما کیه؟ خودشونن. و اگر این نظارت درونی نشه از بیرون هر کاری بکنی باز کلک بازی هستش، بالاخره جای زیرابی میره. نمیگم ما قانون نمیخوایم، ما زود اون برشو نگیرید ها. تواضع کنیم. پیغمبر تواضع میکرد. امام بعضی وقتا برخی آدم ها یه حرفایی میزنن تو جب، مثلا فرق کن من رو جب میگیرد، میگم من بچه ها نوکر شما، رو هم میگید بر با خالی من نوکر ما، بچه ها اینقدر غیبت میزنی. خب مثلا باور نمی کنیم دیگه. امام میگه من نوکر مردمم. آقا امام راست میگه. ببین یه بنده خدا از دنیا رفت، به امام گفت شما تسلیت میگین، امام گفت چرا یه پیام آورده کنید بیارید من امضا کنم. یه پیام آوردن توش اومده بود که من کمال تأسف، خدا دیدیم ما هر کی از دنیا میریم میرسیم کمال تأسف، که شما همیشه تو کل کار کمالی دیگه، همیشه حد اکثر تأسفو داری. نمیدونم دختر خاله عموی مادر بزرگ همسایه سابقمون که با مادر بزرگمون مثلا در بچگی هم کلاسی بودن مرده، کمال تأسف خود رو اصلا دیدی رو تا حالا؟ نه ولی کمال تأسف. بعد میزنیم در گذشت نابهنگام، خیلی حرف مزخرف. یعنی چی نابهنگام؟ یعنی خدا این چه وقت مردنش بود مثلا. نه حرف بعضی هم نابهنگام میزنیم، ما طرف مثلا از ساره همسر حضرت ابراهیم 2 سال کوچیک‌تر بوده، در گذشت نابهنگام. آقا در کل تاریخ بشر تجربه کرده بس دیگه، در گذشت 98 سالش بوده یارو، خب مرده دیگه، خدا بیامرزه. آوردن به امام دادن روش نمشد کمال تأسف، امام کمالشو خط زدن، گفتن من متأسف هستم ولی کمال تأسفو ندارم، خط زد امام. بعد همین امام میگه من نوکر مردمم. تواضع در رفتار و گفتار. 5 مدارا و پرهیز از تندی. اینقدر به پیغمبر ما چی؟ ظلم کرد. یارو میومد خاکستر میریخ، شکمبه شطور میریخ. تا حالا گوسفند دیدین جلوتون کشتن دیگه، شکمبه گوسفندی که باز میکنن بوی بسیار بدی داره. تا حالا شکمبه شطور جلوتون باز کردن کسی دیده؟ دیدین؟ شما دیدین؟ بوش به مراتب بدتره. چرا؟ چون شطور آشغال خوره، هرچی میرسه میخوره. شکمبه شطور رو باز کنن بوش به شدت بوی بدی، خیلی بدتر از گوسفنده. میومد شکمبه شطور رو خالی میکرد رو سر پیغمبر، رو سر پیغمبر. حضرت میومد خونه، خب مثلا تو اون وضعیت مظلومیت این حضرت سرشو میشست. این کسی که این کار میکرد چند روز این کار انجام نداد. حضرت سوال کردن فلانی کجاست، نباید که مثلا مرد عذاب دید فلان، حضرت بزن فلانی کجاست نمیبینیم، گفتن مریض شده، گفتن میریم عیادتش. داره رفتن، این یارو یه چیزی که شد رو سرش زجه میزد زیر اون پتو یا هر چیزی که بود، زجه میزد و روش نمیشد بیاد بیرون. انقدر پیغمبر نوازش کردن تا شهادت اینو گفت و مثلا خوش انداخت تو بغل پیغمبر. تندی. میگن که ما مشکلمون تو جبهه همون چیه؟ ما کلن صبر نداریم، کلن صبر نداریم. و کار تبلیغی قبل از هر چیزی چی میخواد؟ این علم و برشن دو تا چیز میخواد دیگه. ولا یحمل هذا العلم الا اهل بصره و صبر. 1 دقیق باشه، 2 اهل صبر باشه. الگوی کار تبلیغی من همیشه گفتم کیه؟ حضرت نوح علیه السلام. 950 سال کار کرد، 80 تا ایمان آوردن. متوسط هر 12 سال یه نه. حال داری 12 سال برای یه نفر قلاب بگیری تا بره بالا؟ اگه داری بسم الله، اگه نداری تبلیغ و ضایع نکن. به اسم جذب کار فرنگی آبرو دینو نبر. رهبر باید اهل مدارا باشه. اول انقلاب منافقین دست به اسلحه بردن به اسم مجاهدین خلق، گفتن آره اگه فلان و فلان بشه ما حاضریم با امام دیدار کنیم. امام فرمودن شما اسلحتونو بذارید زمین، من خودم میام پیشتون، من میام دیدن شما. شما اسلحتونو بذارید زمین یعنی خصومتو بذارید کنار، نمیشه که یک گروه تو خیابون با اسلحه بچرخن مردمو بکشن که. 6 صلابت و شجاعت. رهبر باید شجاع باشه، ضمن این که اهل مدارا و حسن خلقه باید شجاع باشه، نترسه. قرآن میگه علما بزرگان اینا الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. کسی که اهل تبلیغ از غیر خدا نمیترسه. پیغمبر گفت عالم آدمو بدید من کوتاه نمیام، میکشیمت خب بکشید. یکی میگم امام موفق شد، امام همه اینا رو بلد بود. آمریکا با اون بریز و بپاش و فلان، امام سرش انداخت پایین، کار آمریکا فلان میکنه، آمریکاش غلطی نمیتونه بکنه. یه سری جوونا دور امام نشستن، من میگم آمریکاش غلطی نمیتونه بکنه با لبخند. 36 سال از اون سال 58 گذشته، آمریکا چه کار تونسته بکنه؟ تا خودمون واندیم آمریکا کاری اما چرا اگه ما وابدیم آمریکا همه کاری از دستش برمیاد. نقشی جز رسالت قائل نبودن. بعضی از امثال بنده متاسفانه خودمونو چی میدونیم؟ مأمور وارد کردن افراد به بهش و قفل کردن آن پشت سر ایشان. آقا این که میگن، البته این جمله که میگن آقا مردم رو به زور نمیشه، مردم رو به زور بهش نبرید، این جمله جمله اشتباهی است. به خاطر اینکه به زور بهش بردن اصلا امکان، شما به زور نمیتونی کسی رو بهش، چون اگه تمام زواری که هم درست بکنی قلبا معتقد نباشه بهش نمیره، پس کسی رو به زور نمیشه بره. این جمله جمله اشتباهی است. اما از این تلاش میکنه، میخواد یارو رو کنترل. و ما علی الرسول الا بلاغ، وظیفه ما ابلاغه. خدا به پیغمبرم میگه لست علیهم به مسیطر، تو سیطره نداری، تو نمیتونی اجبار بکنی، تو باید برسونی. قبول کردن؟ کردن. نکردن وظیفه ای نداری. اول انقلاب ما مرجع داشتیم در مقابل امام ایستاد. مرجع برای امام، یکی از آقایی که بعدن هم مسئولیت گرفت میگه اومدن به امام گفتن فلانی تو مشهد گفته من علی امام حکم جهاد میدم. امام گفتش که حالا ما پیغامون رو بهشون میرسونیم هر جور که صلاح بود. تا اینکه اون طرف رفت به این سمت که حکم کودتای علیه انقلاب و کشتن امام رو صادر کرد که دیگه بعد باش برخورد شد. عدم تبعیض، نباید مبلغ اهل تبعیض باشه. اونایی که معلمید، اونایی که کار آخر تبلیغی تربیتی میکنید، اولا بچه هایی که مثلا شما توی کلاس دارید بهشون درس میدید، اینکه اینا بچه انحالیشون نیست، بچه های این دوره با الان ما اگه نگم بالاترن در مقام مقایسه پایین تر نیستن، اینقدر که بچه ها زرنگن. یعنی بچه دوم سوم درستان انسان میبینه مبهود میشه. ما سوم درستان بودیم، یعنی واقعا نسبت به اینا عقب مانده ذهنی حساب شدیم. بعد این اینجوری میکنه، این حالیش نمیشه. شما اگه کار معلمی میکنی، کار تبلیغی میکنی، زمینی که با کناریت حرف نباید بزنی و حرف عواز کسی رو پرت نکنی، خب باید حواست به این باشه که اگر یکی از بچه ها رو تحویل بگیری همه بچه ها میفهمن و بعد دنبال این که چرا او رو تحویل گرفتی و غیر نگرفتی. تبعیض. اومدن به حضرت نوح گفتن آقا این گدگولا رو از دور خودت برون، ما بهت ایمان میاریم. حضرت گفت ما انا به تارد اللذینا، من این مؤمنین رو از دور خودم نمیدونم، چون من نمیدونم که اینا نزد خدا جایگاه تو این دنیا پا برنن و تو آخرت من خبر ندارم. که پیغمبر حالا بلال حبشی چیو بزن کنار، این چیز ابو سفیان بیاد، من تبعیض قائل نمیشم. پیغمبر بلال حبشی داره، سلمان فارسی داره، صهیب رومی داره، علی بن ابی طالب هم داره، این عرب، اون عجم، این سیاه، اون سفید، این چیزا کاری نداره. انقلاب ما چی؟ همینطور امام بیاد یه قشری رو برد بکنه اینا مثلا. و نکته آخر صبر و استقامت. بدون صبر نمیشه دیگه، عرض کردم واستقم کما امرت، استقامت. بله ان الذين قالوا ربنا الله، نخیر، بعدش ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا يخافوا ولا الله تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم. باید صبر باشه، یعنی این که تندی ببریم، به ما یه چیزی گفتن، آقا به ما تیکه انداختن، آقا یک عده به خاطر اسلام تیکه تیکه شدن، تا هم یه دونه ما یه قیامت ما بگن شما یه دونه سیلی بر اسلام خوردین؟ سیلی؟ نه. یه فوش خوردین؟ نه. من حواسم بود کسی بهم فوش نده. آقا به امیرالمومنین چقدر فوش دادن؟ حالا یه فوشم نه که خود تو در معرض فوش قرار دی، اگه یه جایی به خاطر خدای فوش بهت دادن خیلی بهت بر. مؤمن بیجیش اینه ولا یخافون فی الله لومته لائم. حالا اینجوری میکنی کسی ما رو مثلا مذمت بکنه، اونایی که آدم حسابیان در راه خدا نمیترسن از اینکه حالا یه چیزی هم بهشون بگن. شما هم که امولین، که من دیگه میخوام از این جبهه برم بیرون، نمیخوام قاطی امولا باشم، شما کیو قبول داری؟ ها پیغمبر قبول داری؟ به پیغمبر گفتن دیوانه است زبونم لال، دیوانه است، ساحر، مفتری، کاذب، شاعر، نمیدونم جن زده است، مثلا ریخته به هم. اینو به پیغمبر گفتن. حالا به ما یه جایی گفتن شما هم که قاطی امولایی، چرا که توفیق رفتیم دیدیم همه صفا پر صفا املا خالی بود، رفتیم تو صفا. من معمولا یه کس یه جایی مثلا اینجوری میگم، میگن واقعا از شما بعیده، این مدل اقبال هم این شکلی اینجوری میگم، حیف شما نیست، میگم که کم کار میکنم توی جبهه، میگه مسخره نکن، منظورم اینه که حیف شما نیست که واقعا یه آدم دانشگاهی این مسائل و اینا. کدوم مسائل؟ بحثای دینی و اینا. یه ماره متاسفانه حیف منه که اینا رو دیر شروع کردم، اینا زودتر شروع. هی طرف میخواد بزنه، هی من مسخره میکنم، نه اون رو مسخره کنم، بس رو مسخره میکنم. چون اون نگاهش اینه که چی؟ مثلا بله اون شعره دانشگاهی، اینو شعره دانشگاهی هم اصلا که قورت ندادم که کلا اینجوری باشن. مال چیه؟ مال اینه که عینک فرق میکنه. ما اهل صبر و استقامتیم. پیغمبر وایستاد، امام یه جمله ای دارن، تا شرک هست و تا مبارزه هست ما هست. نه ای که ما دنبال شر میگردیم، ما نمیتونیم ببینیم یه کسی مظلوم واقع میشه و کسی چی؟ مظلوم کجای دنیا؟ از خونه کناری خودمون گرفته تا تو خونه خودمون گرفته، تا یه محل اون ور، تا یه شهر اون ور، تا ما قرم کدوم مظلوم تو عالم میخوریم؟ قرم همه مظلوم های عالم رو. لذا اگه یه بچه تو سواحل یه کشورم غرق بشه قصه میخوریم، یه فقیری هم ببینیم قصه. ما هر کاری از دستمون برمیاد میکنیم. فقیر و مظلوم این کشور و اون کشور نداره. عمری باقی بود اگر رسیدیم با شما به بحثای سطح چار، این بحثا رو مطرح میکنیم که بعضی یه حرفایی میزنن واقعا انسان شرمش میاد که ما به این کمک میکنیم، به اون کمک میکنیم. شما مسلمان هستی؟ بله. اگر مسلمانی، پیغمبر فرمود من اسبه ولم یهتم به امور المسلمی فلیس به مسلم، گفت به امور مسلمی نه امور ایرانی. از اون ور حضرت فرمود من سمع الرجلا ینادی، آیا کسی بشن به یک انسان، میخواد کافر باشه، نمیدونم مسلمان باشه، مسیحی باشه، یهودی باشه، زرتشتی باشه، هر کی، من سمع الرجل، یه آدم ینادی یا للمسلمی، میگه مسلمان ها به دادم برسید، فلم یجب هو خلیسه، جواب او رو نده، اجابت نکنه، مسلمان نیست. بعد حالا خطکشی میکنیم، خب آقا این اون، ما نسبت به همه موظفیم. بله ذوی القربا در اولویت هم، به ذوی القربا برسیم. بعد حالا ما چرا مشکل داریم تو این کشور؟ چرا فقیر داریم؟ دلیلش اینه که پولار میدن به فقرهای فلسطین. ببینید چرا فقیر داریم تو این کشور؟ از خودمون حرف نزنیم. امام صادق علیه السلام فرمود والله اگر مردم خمس و زکات میدادن یه فقیر باقی نمیموند. ما خمس میدیم، من کشاورزا و مشمولین زکات زکات میدن. روایتی که امام زمان علیه السلام میان تو اون جامعه میگردی فقیر پیدا کنی به صدقه بدی پیدا نمیکنی، چون خمس و زکات میدن مردم. همین کسی که داد میزنه به فلسطین به فلان جا پول دادین، خودش خمس داده. بله آخرین بار که دیدی که دیروز خمس چجوری حساب میکنن؟ خب نه من مجبور نکن مشتو بگیرم. داد سر صدا پروپاگاندا، یعنی اینا حرفای بی پایه، یه مرتبه عرب و عجمش میکنن، یه باری فارس و ترکش میکنن، اصلا یکی دیگه نمیدونم واقعا اشتغال خاصی ندارن، بیکارن. روش‌های تبلیغی. بله یکی گفتن در چی بودن فهمیدن؟ و ما علی الرسول الا البلاغ. رسول دیگه بعد شده نیاد خیلی الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. روش های تبلیغی. یه سری رفته بودن دانشجوها دیدن شهید مطهری رحمت الله علیه، یه تابلو برده بودن همین آیه روش نوشته شده بود. بعد شهید مطهری کلی چیز میکنه، چرا مثلا اینو برای من آوردید، من مستاقی نیستم، و خیلی تواضع میکنه که مثلا میگن نه ما این برای شما آوردیم، این با خط نوشته بودن برای شهید مطهری برده بودن که شما مستاق مبلغینی هستید که از غیر خدا نمیحراسن. شون خیلی ابراز نه من مثلا مشمول این نیستم. این آیه هر وقت میخونم یاد اون خاطره میفتم. خب روش های تبلیغ امام حسین علیه السلام چی بود؟ نگاه کنیم، هم مستقیم هم غیر مستقیم. اینا رو تک تک روش تطبیق نمیدم، کلی میگم ببینیم. خطبه های حضرت هم در طول راه هم در شب عاشورا. امام حسین علیه السلام در طول راه فراوان خطبه خونده. اگه علاقه مند بودید کتابی داریم تحت عنوان کتاب سخنان امام حسین علیه السلام به ترتیب تاریخیه. فردی به نام آیت الله اسد محمد صادق نجمی کتاب جمع کرده. تمام صحبت امام حسین علیه السلام با ترجمه است به ترتیب تاریخیه. یه کتاب هم داریم فرهنگ سخنان امام حسین علیه السلام که اون موضوعی اون مرحوم آقای دشتی که خدا انشالله بر درجات ایشون بیفزد ایشون جمع آوری کردن. تا ترتیبی اگه خواستید کتاب آقای نجمی، موضوعی اگر خواستید کتاب آقای دشتی. امام حسین علیه السلام در طول راه فراوان خطبه خوندن، هم قیام رو معرفی کردن، هم طرف مقابل رو معرفی کردن. شما ببینید اینها صریح هست یا نه، خیرخواهانه هست یا نه، چقدر حضرت نصیحت میکنه طرف مقابلش رو. در شب عاشورا، شب عاشورا امام حسین علیه السلام خطبه میخونن، خطبه معروف شب عاشورا که حضرت میگن یاران من چنین و چنان اینا، و در نهایت به یاراشون میگن باز اگه کسی میخواد بره بره، که من به شما عرض کنم شب عاشورا دیگه کسی نرفته. این در طول راه خطبه ها. دعوت از دشمن برای پیوستن به حق. امام حسین علیه السلام روز عاشورا یه عبارتی دارن، هل من ناصر ینصرنی، هل من ذاب یذوب عن حرم رسول الله، هل من معین اعاننی، یا هل من معین یعیننی. این عبارات گفته شده. آقای امام حسین علیه السلام گفت این آدم عزیزی بود، چرا میگه به من کمک کنید؟ حضرت چیه؟ امامه، وظیفه امام تا آخرین لحظه میگه کسی هست بخواد به من کمک کنه، یعنی تا قبل از این که به شهادت برسم ولو یه نفر رو هدایت کنم تا آخرین لحظه. این که امام حسین علیه السلام میگه هل من ناصر ینصرنی، بعضی آدم میگن میخوان روزه خون اینجوری کنه، هل من ناصر ینصر. امام حسین گفت یکی بیاد به من کمک کن. خب آقا یه لشکر 30,000 نفر در مقابل 10 نفر، حالا 10 نفرم بیان، خب اون 10 نفرم میکشن. آیا امام ببینید لحن هل من ناصر چجوره، هل من ناصر ینصرنی اینه یا حضرت تو میدان داره حرکت میکنه میگه لا حول ولا قوه الا بالله، اینجا میگه هل من ناصر ینصرنی، هل من ذاب. بعضی وقتا این تذیه خونا رو آدم نگاه میکنه کیف میکنه. من از کودکی یادم این تماشا میکنم تذیه خونا رو، همیشه حلم ناصر رو با چیز میگفتن، با حماسه. حلم ناصر با حماسه، یه نفر از ما کمک کنه، حالا فرض کنید یه نفر به شما کمک کنه، چی میخواد بهش؟ خب اونم میزنن میکشن. یعنی اصلا معلومه امام حسین نشناخته، این همه حرف عزیزانه امام حسین زده، یه باری حلم ناصر یه جوری میگه که حضرت گردنش کجه. امام حسین علیه السلام مستقیم خطبهاشو دعوت از دشمنه، غیر مستقیم ازت چه کار میکنه؟ نگاه میکنیم با رفتار خودش سوال ایجاد میکنه. مثلا توی کربلا حضرت میره عبا و عمامه پیغمبر رو به تن میکنه، میاد وسط میدان که یک عده از افرادی که قدیمی هم تو سپاه دشمن چی میشن؟ متحیر میشن که مثلا این لباس لباس پیغمبره و این نحوه پوشش نحوه پوشش پیغمبره. یا حضرت نماز میخونه، خب اینا تو تبلیغاتشون گفتن حسین از دین دین نداره، حضرت وای میسه به نماز ظهر، اگه از دین خارج شده چرا داره؟ دو، نمایش صحنه های انسانیت. حضرت نماز میخونه که چی بشه؟ که وظیفه خودشو به تمامه صبر و استقامت، من دونه دونه تطبیق نمیدم. خب نمایش صحنه های انسانیت. میدونید دیگه وقتی اینا میرسن به کربلا، امام حسین علیه السلام به حضرت علی اکبر و حضرت صفا سلام الله علیهم میگن این همه مشکا رو پر آب کنید که ما مهمان داریم. مثلا تو چه مهمانی؟ مشکا رو میارن، سپاه هر میان، اینا تمام سپاه رو که بماند تمام اسبای اونا رو آب میدن. خب بعد این که هر رو که یه آدم استخونداری به هم میریزه چیه؟ هر احساس کنه ما اومدیم، گفت نماز با هم میخونیم یا جدا؟ گفتیم با هم. ما پشت سرش نماز خوندیم، ما رو سیراب کرد، با ما به مهربانی صحبت کرد، بعد الان آبو بستیم، معاصره کردیم. یه آدم اگه یک ذره هنوز در وجودش اون نورانیت و انسانیت باشه، ناخودآگاه چی میشه؟ به هم میریزه. و این هر رو برگردون. سوم، تربیت عینی یک عده. حضرت از موقع که راه افتادن تا رسیدن و به شهادت رسید، یه عده رو چیکار کرد؟ تربیت کرد. اصحابش تو همین راه زهیر میاد میگه آقا خور اومده با سپاهش کمن، الان شبیخون بزنیم میتونیم. حضرت میگه زهیر جان، ما به هر قیمتی دنبال پیروزی نیستیم. همین زهیر رو هم قبل شهادت حضرت هی میارتش بالا، یه پله بالاتر بره و شهید بشه. حضرت مبلغ تربیت میکنه، در رأسشون حجه نورانی زینب کبرا سلام الله علیها. یعنی این که امام حسین علیه السلام زینبی که از مدینه تحویل میگیره تا زینبی که بعد از زراش رو تحویل میده یه نفره. حضرت زینب همون کسیه که شب عاشورا در آغوش امام حسین بیهوش میشه از شنیدن این که فردا میخواد چی بشه. بعد چی میشه که امام حسین علیه السلام با اون وضعیت به شهادت میرسه، همه رو میبینه ولی کمر خم نمی کنه. امام حسین علیه السلام با زینب کبری چی کار میکنه؟ یعنی از مدینه که راه میفتن چی کار میکنه این بر؟ ببینید بلا تشبیه، بلا تشبیه، یه بچه میخواد راه بیفته، اول کامل باید دستشو نگه داریم، ول میکنیم تندی میگیریم، ول میکنیم تندی، بعد ول میکنیم یکم نگه میداریم دوباره دیگه آروم آروم. امام حسین اینقدر ظریف و از زینب آروم آروم. نوع مکالمات این برادر خواهرم خیلی جالبه که امام حسین چی میگه. مثلا میخواد زینب آروم کنه، میگه خب ببین مثلا جدم بالاتر بود یا من؟ جدم رفت تو صبر کردی. حتی از زینب میگه خب همون رفتن تو بودی آخه، هی من صبر کردم گفتم خب پیغمبر نیست حسین هست، علی نیست حسین هست، فاطمه، الان بگم حسین رفت کی هست؟ او هم هی ولی همین صحبت هی بهش میگه خواهر جون اینه، بعد این اتفاق میفته، اینا این کارو میکنن. بعد اون زینبی که بعد از اوره عاشورا امام صلی الله علیه و سلم علم و میده دستش، زینبی میشه که عرض خواهم کرد، میره تمام بساطو به هم میریزه، از بین فتنه سرزنده میاد بیرون. این نوع کاری که امام صلی الله علیه و سلم میکنه. و چهارم شعارهای عاشورا، همون چیزی که خیلی ما قصه میخوریم بابتش، که امام حسین شعارش الله اکبره، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیمه، یا بنی الکرام و مل موت و ایناست. بعد میبینیم که به صرف این که ما میخواییم یه قصه ایجاد بکنیم، مواجه میشیم با یه حرفا و شعارهایی که انسان از یک آدم عادی اگر بشنوه چی میشه؟ احساس میکنه که این آدم اون کرامت لازم رو نداره. بعد اینو نسبت میدن به امام حسین که حضرت گفت آقا یکم آب بدید من بخورم، لبام خوش شده. نابود میکنن هر چی برای امام حسین ساختیم، نابود میشه با یه جمله که امام حسینی که از روز هفتم که آب جیره‌بندی شد، آب نو سهم ها بهشون داد بچه ها بخورن، چون بچه های جیره‌بندی متوجه نمیشدن. بعد ما این امام حسین رو در موضعی قرار میدیم که آب بدید من بخورم، مثلا تشنمه. حتی فکر این امام حسین نکنی که خب اول فضل عباس در کنار او سمیابش رو میداد به بقیه و لب تشنه شهید شد. لااقل یعنی حضرت اول فضل اینو فهمید امام حسین زبون املال متوجه نمیشه. چرا؟ خب اینو بگین مردم گریه میکنن، به چه قیمتی؟ برای چی؟ بعد سطح مردم میشه چی؟ بعد اینجور گریه از تو شی در میاد؟ یه آدم افسرده ای که حالا مثلا امام حسین بچه پیغمبر رو کشته، ما این گریه رو نمیخوایم آقا، نمیخوایم. نگاه کنیم تو همین خطبه ها، تو دعوت از دشمن، این که حضرت صریح صحبت میکنه، برای دشمن خیرخواهی میکنه، حرفای پیچیده نمیزنه، در مقابل ابن سعد تواضع میکنه بلکه او رو برگردونه، تندی نمیکنه حتی با شمر. از شجاعت امام حسین علیه السلام بهتر هیچی نگیم. یه نفر و 30,000 تا سپاه، وظیفه خودشو رسالت میدونه، وقتی عمر صد قبول نمیکنه ازت ادامه نمیده، میخوای خب نپذیر، تبعیض قائل نمیشه، همونطور که بالا سر حضرت علی اکبر میاد بالا سر اون غلام سیاه هم میره و سر او رو به سینه میچسبونه، میگه اللهم حسن وجهه و طیب ریحه و احشره. اینقدر دعا برای غلام سیاه. صبر و استقامت هم که هیچی، اصلا دیگه در مورد امام حسین چی بگیم؟ اینه که چرا کربلا موفق میشه، به خاطر اینکه هر چی پیام نیاز داره تو این قیام هستش. و اما محور آخر، شخصیت پیام رسان. اونی که میخواد پیام رو منتقل بکنه چه ویژگی باید داشته باشه؟ پیام رسان باید دو تا ویژگی داشته باشه. یک، شناخت ماهیت پیام به نحو مجموعی. خوب عنایت بفرمایید. اونی که میخواد پیام رو ابلاغ بکنه باید پیام رو از بیرون بشناسه. خوب حواستون با من باشه. ببینید حضرت زینب سلام الله علیها میخواد بره این پیام رو ابلاغ بکنه، باید بدونه که امام حسین علیه السلام عزیز بود، صبور بود، استقامت داشت، لین بود، شجاع بود، همه اینا رو با هم داشته باشه. اگر از زینب سلام الله علیها از یه بخشی از شخصیت امام حسین غفلت کنه، یعنی مثلا حضرت بره تو کوفه، عبیدالله مثلا بگه میخوام امام سجاد رو بکشم، حضرت زینب بگه خواهش میکنم مثلا اینو نکش، اینجا نشون میده حضرت زینب پیامی که دریافت کرده رو درست نگرفته، چون یه تیکش رو گرفته که باید جان امام معصوم رو حفظ بکنه، اما یه تیکه که در این مسیر از مسیر عزت نباید خلاص بشن متوجه نشده. شناخت پیام به نحو مجموعی میدونی یعنی چی؟ یعنی یه کاری میخوای بکنی باید حواست به همه چیز همزمان باشه، و الا از یه تیکش اگر اقفال بکنی بقیه چی میشه؟ ضایع میشه. به شما میگن آقا برو با یه آدمی حرف بزن، این آدم مثلا فرعون، برید با فرعون حرف بزنید، از هوا ارا فرعون انهو تقا فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او، برید با فرعون با قول لین صحبت کنید، اما قول لین به معنای قول ضعیف نیست، قول منفعلانه، استدلال کرد استدلال کنید کوتاه و ازش هم نترسید. حضرت میگه نگرانیم، خدا هم میفهمد قالا قال لا تخاف و اننی معکما اسمع و ارا، من حواسم به شماست، برید. بعد این پیامو بشناسه. بعضی وقتا دیدید ما به یه آدم یه مأموریت میدیم، میگه مثلا برو یه کاری انجام بده، میره یه کاری انجام بده، میاد کار انجام داده اما حق مطلب و ادا نکرد. مثلا شما فرض کنید به من میگید که میای یه جایی حرف بزنی، من میگم آره. میگید یه دبیرستان مثلا دختران است، میگم آره میام. میگید مثلا نه آره حواسم هست، میام مثلا خوب حرف میزنم اما وقتی که میام برم بچه ها میان مثلا با من چیز کنن با من صحبت کنن، تو رو میگم چقدر سوال میکنید دیگه خسته شدم. میگید این شناخت کاملی نداره، یه تیکه کار خوب انجام داد اما یه کاری کرد اونم از بین رفت. این باید زمینی که خوب صحبت میکنه صبورم باشه، بدون بچه های دبیرستانی خب شاید ملاحظات دانشجو رو ندارن که مثلا یه آدمی خسته شده دیگه هی حالا دیگه ولش. این جسارت این مثال بود، اصلا خدا نیست ذهنم نبود، پس ما بعد کلاس سوال این مد نظرم نبود، اصلا همینجوری یه باری گفتم. یه مرتبه مثلا خیلی با تندی بس دیگه چقدر سوال میکنی خراب شد، بچه‌ها گفتن برو بابا اینقدر صحبت کرد که آدم باید صبور باشه خودش بد اخلاقه. میگید این تبلیغ در دبیرستان به نحو مجموعی درک نکرده، ولی با یه تیکه رو خراب نمیکرد. اول باید شناخت داشته باشه، دو در بکارگیری وسایل تبلیغ چی باشه؟ ماهر باشه. کجا؟ با صلابت. کجا؟ با عواطف. حضرت زینب اگه همه جا با تندی برخورد میکرد چی میشد؟ جون خودش و امام رو به خطر مینداخت. لذا مثلا یه جایی داره که عمر سعد عبدالله بن زیاد میگه که این علی ابن حسین رو بکشید، حضرت زینب میگه اگه میخوای او رو بکشی اول باید منو بکشی. اینجا بعد چی به خرج داد؟ صلابت. اما شما فرض بفرمایید که حضرت بچه‌ها رو جمع کرده مثلا تو شام، اینجا مردمی که نگاه میکنن از حضرت تو برخورد با بچه‌ها چی باید ببینن؟ عاطفه و لطافت. مثلا توی مسیر که دارن میرن اینها میان برای کاروان و سرا نفر یه قرص نان در نظر میگیرن در روز، خب یه قرص نان اون موقع برای یه آدم در روز قطعا کفایت، اونم کسی که دائما داره راه میره با اون وضعیت. خب بچهای کوچولو متوجه میشن، امام سجاد علیه السلام میگن عمه اون نونش رو میدادیم بچهای کوچولو بخورن، بچه اتفاق به حضرت میافتاد. اونی که داره نگاه میکنه چی؟ حضرت الان باید اعتراض بکنه به این که به ما نون ندادین، به این اعتراض نمیکنه، ولی به این که سرها رو یه طوری آوردن که مردم به اینا نگاه میکنن اعتراض میکنه. اصلا یعنی میگم در مورد حضرت زینب آدم میخواد حرف بزنه بهتر هیچی نگه که این بشر اصلا چی؟ چرا امام سجاد به حضرت میگن عمتی انت و حمدالله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر، تو اصلا بدونی که بهت بگن عالمی، بدونی که بهت بگن فهمیدی چه کار باید بکنی. اونجایی که نون کم میدن نمیگی نون بیشتر بدید من گرسنه میمونم، اما سراری که میرن میگه ببرین جلوتر اینقدر به ما نگاه نکنن شرفمون حفظ بشه، ولی برای شکم اعتراض. این آدم باید بدونه کی چی بگه تا این حرکت به تمام حقش ادا بشه. خب حالا ما ببینیم چه امام چه اهل بیت امام این دوتا ویژگی رو داشتن، یعنی ماهیت پیام رو درک بکنن و به موقع از وسیله دقیقش استفاده بکنن. از خود حضرت شروع بکنیم. امام حسین علیه السلام کاری که کرد آگاهانه و با اختیار عمل کرد، هم خودش هم اصحابش. هیچ وقت حضرت تو موضع انفعال چی؟ نیفتاد. اینکه یه مرتبه حضرت منفعل شه، ندونی چه کار بکنه، یه رفتاری بکنه، بعد احساس بکنه این رفتار حق این قیام نبود، نباید این کار انجام میداد. علاوه بر اینکه خودش آگاهانه رفتار میکنه، کاری کرده که اصحابش هم همینطوری باشن. لذا وقتی میان تو میدون، خب دشمن سعی میکنه تحقیر بکنه، متلک بگه. مثلا وهاب که میاد، اینا چیز میگن که اوه خب مثلا مسیحی‌ها و ترسا اومدن به کمک حسین، چی میگه؟ بچه‌ها که میان، یا اونجایی که سر او رو پرتاب میکنن که مادرش پرتاب میکنه، مثلا میخوان بریزن به هم دیگه، مادرش پرتاب میکنه میگه ما چیزی در راه خود دیدیم پس نمیگیریم. حالا ما میگیم خب این اصلا تصور میتونی بکنی سر فرزند انسان رو جدا کنن پرت کنن جلوش؟ یعنی چی؟ خدا انشالله به همه اونایی که متأهلید فرزندان صالح و سالم بده، به اونایی که مجاهد انشالله همسران خوب و فرزندان خوب. بچه که به دنیا میاد تازه میفهمید تعلق یعنی چی. یعنی کافیه یه بچه کوچولو سرما بخوره در حدی که از بغل چشش یه قطره‌اش بیاد، مثل ابر بهاری به مادر گریه میکنن، بعد سر یه جوون رو بریدن پرت کردن جلو مادرش، اصلا خم به ابرو سر رو برداشته اومده پرت میکنه میگه ما چیزی در راه خدا بدیم پس نمیگیم. اصلا ما چی میفهمم که بی خود دارن حرف میزنن؟ در چی میشه؟ امام چه کار کرده که جمیع اصحاب و یاران همه فهمیدن کجا اومدن، هیچی خرابکاری نمی کنه. یعنی یه کسی یه کاری بکنه میگه آخ تابلو خراب شد، خش افتاد. دو، مسابقه در شهادت، دعواست دیگه. بنی هاشم میگن ما بریم، غیر بنی هاشم میگن تا نوکرا هستن آقا نباید برن. و حبیب بسیج میکنه همه غیر بنی هاشم که به شهادت میرسن، تازه نوبت بنی هاشم میشه. حالا نوبت بنی هاشم شده بین خود اینا، علی اکبر سلام الله علیه اولین نفر اومد به مسجد، گفت حضرت گفتن برو. بعد اون جریان اذن خواستن حضرت قاسم سلام الله علیه با اون وضعیت، بعد حضرت ابوالفضل علیه السلام، یعنی این که حضرت ابوالفضل ای صبر میکنه تا ببینه بالاخره مولاش نمیگه. آخر میاد یه جمله میگه، میگه سیدی و مولای، هنوز به امام حسین برادر نمیگه، میگه زاغ صدری، سینم تنگ شده، همه کشته شدن، من آخه دارم همه رو میبینم. حضرت میگن به نفسی انت، جونم فدات، اگه میتونی برو آب بیار یکم. این نوع رفت، یعنی که مثلا حالا تو این ببینید، مثلا یه وقت میگیم آقا میخوام بریم یه کاری انجام بدیم، میریم یه نفر کار انجام میدیم، میبینیم قطعه قطعه شد. این فرق میکنه تا اینکه چه جوری تصور میکنه. من میبینم یه نفر وارد این مسیر شد، دو تیکه شد، سه تیکه شد، بعد حالا من میخوام برم، بعد دعوا سر اینه که کی زودتر بره. سوم، عدم الحاق چک به دشمن. از سپاه عبدالله کسی به دشمن نپیوست. این چیزایی که متفرقی میخونید قطعا اشتباهه. اون چیزی که هست اینه که دو سه نفر تو سپاه امام مجروح شدن، اینا در میان سپاه عمر سعد بستگانی داشتن، اونا اینا رو چه کردن؟ بردن و مداوا کردن، اینا زنده موندن. یکی دو نفرم که تازه این هم نقلش ضعیفه، یه نفر گفت من کمکت میکنم تا وقتی که کار سخت نشه، اون موقع میذارم میرم، ولی کسی به دشمن ملحق نشد. حالا اون یه نفر هم میگم اگر درست باشه که به نظرم ضعیفه، گفت من میرم به دشمن نپیوست. این خود امام چه کار کرده؟ پیامشو شناخته، افراد غیر مطمئن رو گذاشته کنار و میدونه کجا چه کار بکنه. علی اکبر میاد، حضرت میگه برو، و پسر خودش حضرت قاسم میاد بیهوش میشن، اجازه نمیده بره. خب بچه بچه خودتو راحت میذاری بره، بعد از ذات نمیذاری. یا اتفاقات که حالا تو خانواده حضرت زینب سلام را، هر کی از دنیا میره میاد بیرون، هر کی به شهادت میرسه میاد، دو جا نمیاد حضرت زینب بیرون. کجا؟ دو تا پسر شهید میشن، پسرای خود شهید میشن، خیلی بیرون نمیاد. خب در مورد اهل بیت امام یه نکته ای رو که خیلی سوال میکنن اینجا بهش بپردازیم. برای چه حضرت خانواده رو با خودشون بردن؟ سه تا احتمال هست. یک، آقا رسم متداول در میان عرب این بوده که مسافرت طولانی می‌خواستن برن، خانواده رو می‌بردن. مثلا پیامبر در جنگ‌ها مثلا همسرشون همراهشون بوده. این حرف دقیقی نیست، چون ما می‌بینیم که امام رضا علیه السلام با اینکه می‌خوان برن به طوس و اونجا مستقر بشن، خانواده رو نمی‌برن. پس به این دلیل نمی‌تونه حضرت برده باشه. دو، نگرانی از خطر محتمل. حضرت خانواده رو میبرن چون نگرانن که اگر من برم اینا خانواده من رو به اسارت بگیرن و من مجبور شم کوتاه بیام بیعت بکنم. این هم حرف دقیقی نیست. چرا؟ حضرت خانواده رو میتونست تو همون مکه بذاره. مکه چی بود؟ ام بود. میتونست بفرسته یمن، اونجا هم چی بود؟ ام بود. پس نگرانی برای حضرت وجود نداشت. احتمال سوم که درسته چیه؟ غایت تبلیغی. حضرت یه هدف تبلیغی مد نظرش بود و برای این هدف خانواده رو برد. حالا اینجا یه بحثی رو مطرح کنیم. این که آقا از زینب سلام علیها با اومدنش چی کار کرد؟ این که ما مثلا شعر میخونیم میگیم ناینه در نینوا میماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میماند اگر، این واقعا یه شعر به معنای اینه که حالا میخوایم مثلا یه چیزی بگیم و از زینب خوشش بیاد. تاریخ به ما یه چیزی میگه، اون اینه که اگر حضرت زینب سلام الله علیها نبود در کنار امام سجاد علیه السلام، قطعا و بلا شک امام حسین علیه السلام به عنوان یک خارجی از دین پیغمبر سرش تو شهران میچرخید، همه به سر او سنگ میزدن قربتن الالله و اسلامم کارش تمام بود. این از کجا میگم؟ وقتی که کاروان رو از کربلا رو انداختن ببرن کوفه، کوفه در چه وضعیتی بود؟ آذین بندی شده بود، مردم آماده استقبال از کی بودن؟ از خانواده یه سری خارجی. کی این بساط رو به هم زد؟ کی کاری کرد که عبیدالله رو زودتر اینا از کوفه برن شام؟ حضرت زینب و امام سجاد، که حتی امام سجاد تو کوفه بحثی ندارن، ام کلثوم سلام الله علیها و حضرت زینب علیها السلام، اینا وارد شدن شهر آذین بسته شدن. یعنی مردم کوفه پذیرفته بودن که یه خارجی رو کشتن دارن خانواده‌شو. این واقعیت تاریخی دیگه، اقراق ما در مورد حضرت زینب یعنی که خواستن وارد شام بشن، سه روز پشت دروازه ساعت اینا منتظر بودن. چرا؟ تا آذین بندی شهر تمام بشه. حضرت زینب رو وارد شام کردن، شام همش آذین بندی شده بود که خانواده خارجی رو که کشتیم داریم میاریم، کاملا این نقشه گرفته بود هم در کوفه هم در شام. حضرت زینب تو شام چیکار کرد؟ هفته پیش عرض کردم، کاری کرد با خطبه خودش و بعد امام سجاد علیه السلام که یزید اول عبیدالله رو لعنت کرد، یزید بر نگشت از نفاقش بودن، گفت خدا لعنت کنه عبیدالله رو که این کارو کرد، من بهش نگفته بودم حسین رو بکشه. دو، یزید سه روز عذاب و سه روز مراسم برگزار کرد به میزبانی از زینب. سوم، غنایمو پس داد. چهارم، به امام گفت اگر میخواید در شام بمونید قدم شما روی چشم، اگر مدینه میخواید برید، که این نگهبانایی که یزید فرستاد با کاروان داره که وقتی مدینه رسیدن از زینب سلام فرمودن یه چیزی به این نگهبانا بدید که مثلا تا اینجا ما رو همراهی کردن. اینا وارد شام شدن شهر، آذین بندی خواستن خارج بشن، شام شد عزاخانه. این کار کی بود؟ کار از زین. یعنی واقعا خانواده رو بردن. اینا که حالا داریم به سفر میریم خانواده هم بیان، نه، امام حسین علیه السلام چیده بود که اینا با این تبلیغی دارم کنن این کار رو خواهند کرد، اون زدش و پاتکش چیه؟ خانواده برن این برسه و رسید و برنده این بساط یزید نشد. اما همینجا به یه نکته هم اشاره بکنم، اونم نقش زن در تاریخه، که حالا این بحث انشالله اگر عمری باقی بود تو سطح 3 میرسیم تو کتاب نظام و زن در اسلام، که زن بعضی وقتا خیلی گرانبهاست ولی نقشی نداره، خیلی شاید مثلا جایگاه اقتصادی رفیعی داره، خانواده خیلی مثلا به نامی داره، اما نقشی نداره، بی خاصیت. دو، گاهی اوقات زنهایی در تاریخ در عرصه هستن ولی مبتذلن، یعنی وارد شدن انسانیت نکردن، زنانگی کردن، مثل برخی زنهایی که در تاریخ مشهورن و خوشنام نیستن. حالت سوم اینه که میشه تو صحنه حاضر بود، گرانبها بود، مؤثر بود و عفیف بود. این که حضرت زینب سلام الله علیها چی کار میکنه؟ تمام قصه اینا تو طول مسیر چیه؟ اینه که ما کمتر دیده بشیم، ما کمتر در انظار قرار بگیریم. و وقتی هم که حضرت خطبه میکنه به یزید میگه این درسته که خانواده تو در سراپرده باشن و ناموس پیامبر اینجوری توی علن باشه، اینو برای چی میگه؟ برای این که حضور و نقش آفرینی و تأثیر گذاری منافاتی با اون عفتی که شایسته اسمت الله چی؟ نداره که از این هم که خب یا الان ما چون میخوایم نقش آفرینی بکنیم حالا این خیلی مهم نیست، اونجا هم از این امر کوتاه نمیاد. خیلی خوب، اگر که عمری باقی بود انشالله هفته آینده آخرین بخش این کتاب رو که بحث تحریفاته با هم مرور خواهیم